و اگر از منظر عنصر خیال و آرایه‌های ادبی در این شعر بنگریم، شعر مثل بسیاری از آثار دیگر مکتب وقوع از تخیل کمتر بهره دارد. چون چنین است پی کار دیگر باشم به، چند روزی پی دلدار دیگر باشم به، عندلیب گل رخسار دیگر باشم به، مرغ خوش نغمه گلزار دیگر باشم به، نوگلی کو که شوم بلبل دستان سازش، سازم از تازه جوانان چمن ممتازش. و کم کم به پایان شعر می رسیم. شاعر 4 مقطع از یک دلباختگی را بیان کرده و اینک می کوشد که ضمن این که از آن معشوق کنار می گیرد، این را هم یادآوری کند که این عشق حقیقی بوده و از روی هوس نبوده است و وفای آن محبوب را در هر حال از یاد نمی برد. گرچه از خاطر وحشی هوس روی تو رفت، و از دلش آرزوی قامت دلجوی تو رفت، شد دل آزرده و آزرده دل از کوی تو رفت، با دل پرگله از ناخوشی خوی تو رفت، حاش لله که وفای تو فراموش کند، سخن مصلحت آمیز کسان گوش کند.
بهار است و بهار رست و بهار گلی سرخ و سفید دل دل زار بهار مرد دومونی دست نروست بحاری یا شکان دیداری یارم اگر راهی کشم سرا بسوزم جهان را جو لسر پا پا بسوزم بسوزم و لمر کارم نسازی چی فرمایی بسازم یا بسوزم نگارا کاسه چشمم سرایب میان هر دو دید در جای پایب از آن ترسم که غافل پا بمانی نشیند کار میجگانم با پایم قلم برگی رم از چارست و خانم مرکب سار زم از خونه رگانم برارم پا قضیه از پرده ای که بینیسم با یارمی
دوستان عزیز، در ادامه برنامه قند پارسی همچنان با شما همراه هستیم و دعوتتان میکنیم به شنیدن بخش کارگاه شعر با صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
سلام بر شنوندگان محترم رادیو دری و دوستداران قند پارسی. یکی از مباحث خیلی رایجی که در محافل ادبی مطرح است این است که شاعر وقتی سخنی دارد که میخواهد اون رو بیان بکنه چرا به ساده ترین صورت نگه؟ چرا مثلا از زبان گاهی مبهم و دشواریاب استفاده میکنه؟ چرا سخنش را آراسته می کند به آنچه که به عنوان فنون بلاغی و اینها می گویند؟ خب این رو به همین زبان ساده بگه که تعداد بیشتری مثلا متوجه حرفش بشن. اصل سخن این است که آیا شعر وسیله انتقال پیام است؟ خب اگر که کسی سخنی دارد برای گفتن چرا اصلا اون رو به شعر بیان می کنه؟ خب الان که امکانات متعددی هست یه فایل صوتی یا فایل مثلا تصویری تهیه بکنه و حرفش رو بیان بکنه دیگه، چه زحمتی است که او رو وقت تبدیل به شعر بکنه. دیگر این که اساساً در بیان هنری فرقی نمیکنه، میخواد موسیقی باشه، میخواد نقاشی باشه، هنرهای تجسمی مثلا پیکرسازی، و از جمله در شعر ما زیبایی برامون اولویت بیشتری دارد تا رسایی. نه به این معنی که اگر زبان شعر نارسا و شعر خوبی است، بلکه به این معنی که رسایی اولویت نیست و زیبایی اولویته. علتش هم این است که اثرگذاری عاطفی است تا اثرگذاری عقلانی باشد. مثل این است که ما بگیم که مثلا ما یه بیت شعر داریم یا یک آیه از قرآن کریم داریم و این را می‌خواهیم که منتقل کنیم به دیگری. خب آیه قرآن کریم همش معانیش مهمتره دیگه، بنابراین چه کاری است که دیگه این رو خوشنویسی بکنیم، چه کاری است که صفحه‌آرایی بکنیم مثلا قرآن کریم را؟ یا دیگر این که اصلا چرا این رو بدیم قاری بخونه؟ خب همینطوری خودمون میخونیم دیگه. اما ببینید، زیبایی هم در صورت قرآن است، اینکه قرآن رو خوش خط مینویسند، اینکه قاری ها با صوت خوش اون را میخوانند، هم در خود زبان قرآن کریم هم همین گونه است. یعنی خدای متعال که خواسته است با بشر سخن بگوید، با زیبایی همون رو بیان کرده، با زبان بلاغی بیان کرده است. والا خدای قادر متعال که میتوانسته هر کاری که دلش میخواد با زبان بکنه، اما میبینید که از زبان بلاغی استفاده کرده، برای اینکه یه بخشش تأثیر عقلانیه، یه بخش مهمش تأثیر بر عواطف انسانیه. شعر به این دلیل به زیبایی توجه میکند که بیش از آن که خطابش نسبت به استدلال و عقل و استنتاج باشد، خطابش به عواطفه. ابتدا دست کم به عواطفه، پس از او در پشت سر اوست که رسائی و استدلال و استنتاج مطرحه. بنابراین اصل ماجرا این است که در شعر انتقال پیام انقدر اهمیتی ندارد که زیبایی و تأثیر عاطفی و انفعال عاطفی اهمیت دارد.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. سپاس که با مهر همراه ما بودید. بدرود.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با خبرهای این ساعت همراه ما باشید. حکومت طالبان آمادگی خود را برای همکاری با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش برق در افغانستان اعلام کرد. جزئیات را از زهرا سلطانی همکار ما از کابل بشنوید.
اداره برق‌رسانی افغانستان یا برشناخواهان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بخش برق در افغانستان شده است. حکمت الله میوندی، سخنگوی این اداره، با ارائه این خواست میگوید که اکنون حکومت طالبان آمادگی لازم را برای همکاری با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بخش برق در کشور دارد. و گفته وی، اکنون زمینه تولید برق آبی، بادی، آفتابی و زغالی در افغانستان مساعد بوده و سرمایه گذاران می توانند در بخش های یاد شده سرمایه گذاری کنند.
در دیتر تنگ موش طول و کورنی او بحرانی و پانګوال ته بلنور کو چراسی په افغانستان کې د برښنا په برخه کې پانګونه وکي، ځکه افغانستان کې نن د دې زمينه برابر ده چې هوادوال، نړیوال او داخلي پانګوال وکولای شي د برښنا په برخه کې پانګونه وکي او برښنا شرکت په دغه برخه کې ورسره بشپړ همکاري ته چمتو ده.
آقای میوندی همچنان از شهروندان کشور میخواهد برای جلوگیری از بروز چالش‌های فنی و ترمیم آن به گونه فوری بلهای برق خود را در زمان تعیین شده تحویل نمایند.
د دې ترڅنګ موږ خپل ټولو هغه پیرودونکو ته چې برښنا مصرفوي د هغوی څخه غوښتنه ده او تقاضا مو ده چې د خپل بل پر وخت تحویل کې او برښنا په هغه اندازه چې دوی اړتیا ورته لري په هغه اندازه وکاروي.
با این حال آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالنصیر اشتیا، هم سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را در بخش تولید انرژی در کشور برای شهروندان و به ویژه سکتور خصوصی مهم و ارزنده می دانند.
یکی از نیازمندی های اساسی به مردم افغانستان و به سکتور خصوصی کمبود و یا نبود انرژی است که متاسفانه تا امروز هم انرژی را ما از بیرون از کشور وارد می کنیم و سالانه به میلیون ها دلار به این بخش هزینه می شود. با وجود از اینکه منابع سرشار آبی، آفتابی و بادی در کشور وجود دارد، اما متاسفانه تا هنوز بنابر نارامی ها و جنگ هایی که در سالهای قبل وجود داشت در این بخش سرمایه گذاری صورت نگرفته. در صورتی که حکومت افغانستان بتانه یک بستر مناسب و مهیا بسازه و سکتور خصوصی افغانستان سهم فعال خود در قسمت تولید انرژی در افغانستان داشته باشد، بدون شک از یک طرف ما حرکت میکنیم به طرف خودکفایی.
از سوی هم آصف ننگ آگاه مسائل اقتصادی میگوید اکنون خواستهای زیادی برای سرمایه گذاری در بخش انرژی از سوی کشورهای منطقه و همسایه در افغانستان وجود دارد.
بنیاد سرمایه گذاری را تقاضا و به اصطلاح طلب تشکیل میده. ما در افغانستان تقاضا و طلب بالای برق به حد زیاد داریم. مثلا از 1500 مگاوات برقی که امروز در افغانستان مصرف میشه، 80% از این برق وارداتی است که از 4 کشور به اصطلاح فعلا میاد.
این در حالی است که نیروگاه‌های برق افغانستان تولید کافی به نیازمندی کشور نداشته و سال‌هاست که برق را از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و ایران خریداری می‌کند، ولی با آن هم شهروندان با چالش کمبود برق مواجه هستند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت اقتصاد دولت موقت طالبان از کاهش میزان تورم و افزایش صادرات افغانستان خبر داد. عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد دولت موقت طالبان، در افغانستان دیروز یک شنبه از کاهش قیمت کالاها و افزایش 7% صادرات در سال روان نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. مقام طالبان در ادامه به افزایش ارزش افغانی واحد پول ملی افغانستان در برابر دلار اشاره کرد. دیروز در بازارهای ارز کابل هر یک دلار با 87.53 افغانی مبادله شد. همزمان بانک مرکزی افغانستان از ثبات ارزش واحد پول این کشور خبر داد. حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان در توییتی با اشاره به برگزاری نشست اخیر اعضای انجمن همکاری های منطقوی جنوب آسیا سارک نوشت: در این نشست مشخص شد که افغانی در قیاس با پول کشورهای عضو این سازمان ارزی با ثبات است. طالبان گسترش روابط تجاری با کشورهای جهان را در دستور کار خود قرار داده است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت دولت موقت طالبان 11 آوریل 2023 خواهان گسترش روابط تجاری با کشورهای منطقه به ویژه جمهوری اسلامی ایران شد. عزیزی از قصد طالبان برای افزایش مبادلات تجاری افغانستان در سال جدید خورشیدی از 2 به 10 میلیارد دلار خبر داد. باشندگان ولایت قندهار از اظهارات سفیر ژاپن که به این ولایت سفر کرده بود استقبال کردند. جزئیات را از همکارم عزیز زاهد بشنوید.
سفر تازه سفیر کشور ژاپن به ولایت قندهار در جنوب افغانستان و اظهارات او در برخی از مجالس مردمی و سیاسی در قندهار باعث خوشحالی و استقبال گرم باشندگان شهر قندهار از این اظهارات یک مقام دیپلماتیک خارجی در افغانستان شده است. سفیر ژاپن در سفر به قندهار اظهارات داشت و در این اظهارات او گفت که در افغانستان میمانیم و به حمایت‌های خود از مردم افغانستان ادامه میدهیم. این سفر که دیروز هم در قندهار این سفیر حضور داشت گفت که نمایندگی سیاسی کشورش در افغانستان باقی مانده میماند و حمایت خود از این کشور ادامه میدهد. تا کاشی اوکادا در این سفر از برخی پروژه های سازمان ملل متحد در قندهار هم دیدار کرد، با مردم هم صحبت کرد و در توییتی که در کسوی سفارت ژاپن در افغانستان منتشر شده در آن آمده است که ژاپن از پروژه های آژانس پناهجویان سازمان ملل متحد برای ساختن مکاتب، کلینیک ها، سرپناه ها و ارائه خدمات معیشتی برای افغان های نیازمند حمایت میکنه. در این توییت آمده است که سفیر ژاپن در سفرش به قندهار با مردم محل هم گفتگو کرده و به صدای آنان گوش داده است. ولایت قندهار یا در جنوب افغانستان مردم قومی و رهبران قومی علمای دین از نفوذ خاص برخوردار هستند و ژاپن هم علاوه از سیاستمداران و مردم هم سفیرش در قندهار دیدارهای داشته است. قابل یادآوری است که ژاپن در قندهار چندین پروژه هم اکنون داره و سفارت ژاپن در کابل میگویند که آقای اوکادا از برخی از این پروژه ها در قندهار بازدید کرده و با مردم در مورد این پروژه ها صحبت کرده است و همچنین با کودکانی که زیر خیمه در قندهار درس می‌خواندند دیدار کرده و به آنان وعده داده است که آنان را تا سال آینده به مکاتبی که دارای ساختمان باشد یا از خیمه به ساختمان نقل مکان خواهند کرد. اوکادا از یک مرکز سیحی در ولسوالی پنجوی قندهار نیز دیدار کرد و گفته که ژاپن و کمیسیاری عالی پناهجویان پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR یک شبخانه را در این ولسوالی می‌سازد. قابل یادآوری است که ژاپن از حامیان مالی پروژه‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان است. این کشور در نزدیک به 20 سال گذشته کمک‌های مالی زیاد یا چندین میلیارد دلاری را به افغانستان ارائه کرده و اکنون سفارتش در کابل باز است.
سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از دیدار معین این وزارت با جمعی از سرمایه گذاران چینایی خبر داد. جزئیات بیشتر این خبر از زهرا سلطانی.
عبدالسلام آخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید دیروز شماری از سرمایه گذاران چینی به هدف سرمایه گذاری در بخش تولید برق آفتابی و بازسازی شاهراهای بزرگ کشور با قدرت الله جمال معین این وزارت دیدار گفتگو کرده است. آقای آخونزاده میافزاید سرمایه گذاران چینی در 1.5 سال گذشته با ارزش 2 میلیارد دلار آمریکایی در بخش های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کرده اند.
در سرای استخراج و پروسس معادن اصلاح خدمات در میدان های هوایی و اعمار پارک های صنعتی قرارداد انجام شده به کار عملی از او آغاز گردیده. ارزش مجموعی این سرمایه گذاری ها به 2 میلیارد دلار میرسد. همچنان نسلی نمودن گمرکات و سایر بخش ها نیز قراردادهای درنده نزدیک با کمپنی خارجی امضا و کار عملی آنها آغاز می شود.
این در حالی است که وزیر امور خارجه چین در نشست سه‌جانبه میان حکومت طالبان، پاکستان و چین در اسلام آباد گفته که کشورش آماده است برای تقویت مناسبات و هماهنگی در مورد مسئله های افغانستان همکاری کند و هدف چین ارتقای صلح و بازسازی در افغانستان است. احمد منیب رسا آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
چینایا نمثل اروپایا دیده ارزشی در خبال افغانستان داره که مسئله حقوق بشر، حقوق زن و از این قبیل موارد برشان مهم باشه. نمثل امریکایا دید استخباراتی در خبال افغانستان داره، بلکه دید اقتصادی در خبال افغانستان داره و میخواه چینایا نفوذ اقتصادی در افغانستان داشته باشه. پس به این خاطر کوشش میکنه کشورهای منطقه را قناعت بده که افغانستان از لحاظ سیاسی و امنیتی باید با ثبات باشه و حتی مسئله تعامل با افغانستان را تلاش میکنه برش لابی‌گری بکنه که حکومت فعلی امرش تعامل صورت بگیره.
پیش از این هم وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان از علاقمندی شرکت چینی موسوم به گوچین برای سرمایه گذاری در معادن لیتیم افغانستان خبر داده بود و با نشر اعلامیه گفته بود که نماینده این شرکت با شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در کابل دیدار کرده است و این شرکت می‌خواهد 10 میلیارد دلار را روی معادن لیتیم افغانستان سرمایه گذاری کند. با این حال بعد از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان، چین علاقمندی بسیاری برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف از جمله استخراج معادن، بازسازی شاهراها و تولید برق نشان داده است و حکومت طالبان هم از سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی استقبال کرده و پیوسته خواهان سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در بخش‌های مختلف جمله استخراج معادن، تولید انرژی و زراعت و دیگر پروژه‌های انکشافی در کشور شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رئیس امور بین‌الملل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد در تطابق با سیاست نگاه به شرق، رایزنی‌ها و همکاری‌های ایران با سازمان همکاری‌های شانگهای ادامه دارد. سردار سید حمزه قلندری در گفتگو با ایرنا افزود یکی از مهمترین موضوعات نظام بین‌الملل که نقش محوری دارد بحث ائتلاف سازی و شرکت در مجامع و گروه‌های چند جانبه است و در قسمت‌های مختلف دنیا شاهد شکل‌گیری این ائتلاف‌ها با رویکردهای مختلف اقتصادی، امنیتی و سیاسی هستیم. رئیس امور بین‌الملل وزارت دفاع همچنین گفت جمهوری اسلامی ایران از آنجایی که استقلال وجه مهم سیاستش است، تلاش کرده تا در پیوستن با مجموعه‌های بین‌المللی این موضوع را مد نظر قرار دهد و با مجموعه‌هایی بپیوندد که با اصول اساسی جمهوری اسلامی ایران مخالفت و مغایرتی نداشته باشد. و سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد سفر رئیس جمهور ایران به سوریه بعد از پیروزی محور مقاومت حائز اهمیت بود و ریل‌گذاری جدیدی بین روابط دو کشور در مرحله پسا تروریسم صورت گرفت. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری هفتگی گفت روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عربی جهش‌های خوبی در حوزه سیاسی و اقتصادی داشته است. تبادل هیئت‌های مختلف با کشورهای عربی نتایجی را در بر داشت که از آن جمله بر روابط با کشورهای عربستان، کویت و امارات میتوان اشاره کرد. کنعانی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ایران پرس دستاوردهای سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به سوریه و نتایج بازگشت سوریه به اتحادیه عرب نیز گفت که تمرکز عمده دو کشور ایران و سوریه بر این است که بتوانند علاوه بر حوزه سیاسی و مبارزه با تروریسم در حوزه اقتصادی نیز زمینه‌های لازم را فراهم کنند تا منافع دو کشور تامین شود. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت سند مهم همکاری‌های جامع و بلند مدت در 30 بند به امضای رؤسای جمهوری ایران و سوریه رسید. همچنین 15 سند اقتصادی و تجاری به ویژه در خصوص فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی نیز به امضای مقامات دو کشور رسید. بخش بعدی خبرها را همکارانم در ساعت 4 به وقت کابل تقدیم شما خواهند کرد. عصرتان بخیر.
تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم حضور شما کردند. از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. اعضای گروه به اصطلاح منشور همبستگی به شکست ائتلاف خود ضد جمهوری اسلامی ایران اذعان کردند. امروز نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. شورای همبستگی یا منشور همبستگی ائتلافی است که اواسط فوریه 2023 اعلام موجودیت کرد. این ائتلاف شامل افرادی نظیر حامد اسماعیلیون، مسیح علی نژاد، شیرین عبادی، رضا پهلوی، نازنین بنیادی، عبدالله مهتدی، علی کریمی و گلشیفته فراهانی بود. هدف اصلی از تشکیل این ائتلاف منسجم کردن مخالفین نظام جمهوری اسلامی و پایان دادن و دو مشکل بزرگ اپوزیسیون، یعنی نداشتن اجماع و نداشتن رهبر واحد برای فعالیت علیه جمهوری اسلامی ایران بود. به همین دلیل چند نفر از افرادی که مدعی هدایت گروه های اپوزیسیون علیه جمهوری اسلامی ایران بودند، شورای همبستگی را تشکیل داده و برای حل معضل رهبری نیز رضا پهلوی فرزند شاه مخلوع ایران را برگزیدند. در همین راستا پویش من وکالت میدهم را هم شکل دادند. این ائتلاف در نخستین اقدام خود نشست جورج تاون را یک روز پیش از 44مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در واشنگتن آمریکا با تبلیغات زیاد برگزار کردند تا جشن پیروزی انقلاب اسلامی را تحت شعاع این نشست قرار دهند. اقدام دیگر نیز حضور برخی از اعضای این ائتلاف در کنفرانس امنیتی مونیخ و گفتگوی آنها با برخی از رهبران شرکت کننده در این کنفرانس و مصاحبه با رسانه‌ها و تلاش برای جلب حمایت خارجی از فعالیت‌هایشان بود. با این حال عمر این ائتلاف تنها 2 ماه بود و هر یک از اعضا رسماً به طور جداگانه فروپاشیان را اعلام کردند. رضا پهلوی، نازنین بنیادی، مسیح علی نژاد، عبدالله مهتدی و حامد اسماعیلیون در پیام‌های جداگانه اذعان به شکست کردند. علی کریمی و گلشیفته فراهانی نیز در همان ماه اول اعلام تشکیل شورا نقش کمرنگی داشته و زمان انتشار متن منشور این شورا در اواسط مارس اسمی از این 2 نفر به عنوان امضا کنندگان منشور برده نشد. به هر صورت اعضای شورای همبستگی رسما به شکست این شورا اذعان و اعتراف کردند. حامد اسماعیلیون در توییت نوشت: با آنچه رخ داده است به این نتیجه رسیدم که از شورای همبستگی برای سازماندهی و دموکراسی خارج شوم. اعترافات حامد اسماعیلیون و خروج رسمی او از منشور به اصطلاح همبستگی در حالی صورت گرفت که او در گفتگو با اینترنشنال رسما عنوان کرد که دیکتاتوری رضا پهلوی عامل اصلی شکست ائتلاف است، چون او درک و شعور احترام به نظر جمع و کار گروهی را ندارد. البته خود پهلوی نیز پیشتر در پیامی ضمن اعلام خروج از این منشور گفته بود: بر سر چهره های پیشنهاد شده برای منشور همبستگی اجماع به دست نیامده، اما او خودش را به همکاری با یک گروه محدود نکرده و در نقش مشوق و پشتیبان بی‌طرفی‌اش را نسبت به همه گروه ها حفظ می کند. شیرین عبادی، نازنین بنیادی، مسیح علی نژاد و عبدالله مهتدی نیز در بیانیه اعلام کردند که شرایط پیش آمده ادامه همبستگی را دشوار کرده است. اما در خصوص شکست زودهنگام شورای به اصطلاح همبستگی، کارشناسان میگویند دلایل زیادی را میتوان برشمرد. کارشناسان میگویند نخستین دلیل شکست زودهنگام شورای به اصطلاح همبستگی این است که برخلاف اسم شورا که بر همبستگی تاکید داشت، اساساً از همان ابتدا هیچ همبستگی میان اعضا وجود نداشت و شورا پر از تناقض و تضاد بود. اختلاف‌های حامد اسماعیلیون با رضا پهلوی و نازنین بنیادی با مسیح علی نژاد حتی قبل از تشکیل شورا آشکار شده بود. طرفداران رضا پهلوی در توییتر حامد اسماعیلیون را متهم به رفتارهای ضد ملی می‌کردند و حتی او را وابسته به سازمان مجاهدین خلق می‌دانستند. طرفداران اسماعیلیون نیز تاکید می‌کردند که شاه نمی‌خواهند. عبدالله مهتدی دبیر کل کمالا نیز پس از انتشار منشور با ابراز نارضایتی از آن چه در این منشور آمده، بی‌توجهی به فدرالیسم را زمینه‌ساز کمرنگ شدن نقش خود در این منشور عنوان کرد. اما دومین دلیل مهم شکست شورای به اصطلاح همبستگی این است که اعضای تشکیل دهنده آن نه تجربه سیاسی و نه اصالت سیاسی داشتند. نازنین بنیادی بیش از آن که به عنوان یک چهره سیاسی شناخته شود، با ارتباطش با تام کروز بازیگر آمریکایی شناخته می شود. مسیح علی نژاد بیش از آن که یک کنشگر سیاسی باشد، یک چهره رسانه‌ای افراطی است که داعیه وطن دوستی دارد. اما عملکرد وی در جهت سرنگونی حکومت ایران حتی به بهای حمایت از تجزیه تمامیت ارض است. حامد اسماعیلیون اساساً هیچ تجربه سیاسی ندارد و صرفاً داعیه دار دفاع از قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی بود. اسماعیلیون از جمع خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی اخراج شد و به ارتباط گسترده با فرقه تروریستی منافقین متهم شد. رضا پهلوی نیز هیچ تجربه و اصالت سیاسی نداشته و صرفاً فرزند پادشاه سابق ایران است که سعی کرد از همین نسبت خانوادگی برای خود جایگاهی سیاسی و اجتماعی ایجاد کند. اما وی حتی در میان اعضای شورا نیز حمایت کاملی نداشت که نمونه آن آنفالو کردن رضا پهلوی توسط حامد اسماعیلیون در شبکه‌های اجتماعی بود. این افراد در حالی سعی کردند رهبری اپوزیسیون ایرانی را بر عهده گیرند که هرگز نتوانستند خود را در این قالب تعریف کنند و بیش از همه در پی آن بودند که از قدرت آینده در ایران بدون جمهوری اسلامی سهمی داشته باشند. سایت خبری یاهو نیوز که نشست جورج‌تاون را پوشش داده بود نوشت نشست مذکور یک روز قبل از 44مین سالگرد انقلاب اسلامی در ایران برگزار شده است. یاهو نیوز به وجود اختلافات در بین مخالفان جمهوری اسلامی اشاره کرده و نوشت اپوزیسیون مهاجر مدت هاست که به دلیل درگیری های درونی بین جناح‌های مختلف خود بدنام شدند. اما یکی دیگر از دلایل شکست شورای به اصطلاح همبستگی که کارشناسان به آن اشاره می کنند این است که این شورا با واقعیت‌های جامعه ایرانی بیگانه بوده یا دست کم درک درستی نداشت. تصور اعضای این شورا این بود که می توانند از اغتشاش‌های پاییز گذشته برای خود جایگاهی سیاسی ایجاد کنند، اما اعضای این شورا با بی‌اعتنایی گسترده مردم ایران مواجه شدند. در حالی که اعضای شورا نشست جورج‌تاون را در واشنگتن در شب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران برگزار کردند تا مانع حضور گسترده مردم در راهپیمایی 44مین سالروز پیروزی انقلاب شوند، اما مردم فهیم و آگاه ایران با شبکه آشوب همراهی نکرده و حضور پرشکوهی در راهپیمایی 22 دل داشتند. در واقع شورای به اصطلاح همبستگی در نخستین روز تشکیل شاهد فروپاشی خود بود. علاوه بر این حضور عناصر صفاک و بدنام نظیر پرویز ثابتی، مأمور و شکنجهگر بدنام ساواک در تجمع اپوزیسیون در آمریکا چهره آنها را برای جامعه ایرانی بیش از گذشته افشا کرد. انتشار تصاویر پرویز ثابتی نیز شکست زودهنگام این شورای به اصطلاح همبستگی بود. اما یکی دیگر از دلایل شکست شورای به اصطلاح همبستگی اشتباه بزرگ رضا پهلوی در سفر به اراضی اشغالی بود. رضا پهلوی با این سفر سعی کرد هم خود را نماینده جامعه ایرانی در خصوص رابطه با رژیم معرفی کند و هم حمایت صهیونیست‌ها و لابی یهود را به دست آورد. این اشتباه بزرگ پهلوی نشان داد که وی حتی از چگونگی مشروعیت‌یابی در میان جامعه ایرانی نیز آگاهی ندارد. یکی از دلایلی که جامعه ایرانی مشروعیت محمد رضا پهلوی را سلب کرد وابستگی وی به آمریکا بود. اکنون رضا پهلوی همان اشتباه پدر را حتی به مراتب بدتر تکرار کرد، زیرا مردم ایران بر این باور هستند که اسرائیل رژیم جعلی اشغالگر و غاصب است. بنابراین دوستی رضا پهلوی با اسرائیل نه تنها مشروعیت ساز نبود، بلکه حتی پایان عمر کوتاه سیاسی وی میتواند باشد. در پایان می توان گفت اعضای شورا با تبلیغات گسترده و با استفاده از رسانه‌های نظیر بی بی سی، صدای آمریکا، مناتو و ایران اینترنشنال سعی کردند حمایت خارجی را برای فعالیت‌های خود به دست آورند. اختصاص مزگردهای حاشیه نشست امنیتی مونیخ به اعضای شورا، دعوت از علی نژاد و اسماعیلیون به پارلمان ایتالیا، دعوت از پهلوی به دانشگاه آکسفورد و برخی اندیشکده‌های انگلیس، دعوت از بنیادی و فراهانی در جشنواره‌های هنری و سینمایی و سخنرانی شیرین عبادی در پارلمان اروپا نیز در همین چارچوب بود. با این حال این هدف که یکی از مهمترین راهبردهای اعضای شورا برای فعالیت‌های خود ضد جمهوری اسلامی ایران بود، محقق نشد. توافق ایران و عربستان سعودی در ماه مارس گذشته برای احیای روابط و دیدار وزرای خارجه دو کشور را میتوان دلیل اصلی شکست در جلب حمایت خارجی عنوان کرد. عربستان سعودی و ایران متحد شدند هیچ فعالیت رسانه‌ای ضد هم نداشته باشند. بر همین اساس شبکه سعودی ایران اینترنشنال ماهیت وجودی خود را از دست داد. توافق ایران و عربستان نه تنها شکست این شورا در جلب حمایت خارجی بود، بلکه عملاً آنها را برای تداوم فعالیت ضد جمهوری اسلامی ایران نیز دچار یأس و ناامیدی کرد. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. با نگاه روز و خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار. به رود ما میشه چشمایی که با یاد تو میبستم، چه احساسی از این بهتر، تو خوابم عاشقت هستم. تو میچرخی به دور من، کنارت شعله ور میشم، تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم. تو میچرخی به دور من، کنارت شعله ور میشم، تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم. تبت هر صبح با من بود، تبه گلهای داودی، طبی که تازه میفهمم تو تنها باعثش بود. تو خورشید و قسم دادی، فقط با عشق روشن شه یه کار، با زمین کردی که اینجا جای موندن شه، جای موندن شه، جای موندن شه، جای موندن شه. تو میچرخی به دور من، کنارت شعله ور میشم، تو تکراری نمیشی، من
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور در این لحظه تقدیم حضور شما خواهد شد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی من با همه وجود در دست تو هم، متعلق به تو و غرق در لطف تو. من از تو هم و نیازمند یاری تو. یاریم کن که بی تو هیچم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود تقدیمتان دوستان گرامی و یاران همدل. انشالله که جانتان جور باشه، سلامت و تندرست باشین و آماده شنیدن برنامه خودتان در وادی نور. دو شماره برای ارسال پیامک به این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمتتان هستیم. تلاوت های آسمانی، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه های زندگی ساز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر که قرآن را فرا روی خود قرار دهد، قرآن او را به سوی بهشت الهی سوق می دهد و هر که به قرآن پشت کند، به سوی یک زندگی دوزخی کشانده می شود.
تلاوت های آسمانی،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام و درود به شما همراهان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. دوستان عزیز، در این برنامه با استاد احمد محمد عامر و سبک تلاوت ایشان آشنا می شویم و فرازهایی از تلاوت های زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش می کنیم.
لقد انزلنا آیات مبینات.
یکی از تلاوت های مشهور استاد احمد محمد عامر تلاوت آیات 35 تا 52 سوره مبارکه نور به مدت 34 دقیقه است که در این لحظه فراز زیبا از آن را می شنویم.
لقد انزلنا
استاد احمد محمد عامر از اساتید برجسته جهان قرائت قرآن کریم است که خداوند عمر طولانی به ایشان عنایت فرمود و این استاد ارزنده عمر شریفش را در راه خدمت به قرآن کریم صرف نمود. ایشان چندین بار به کشور ایران سفر کرده و سفرهای متعددی نیز به کشورهای متعدد اسلامی و غیر اسلامی داشتند. از جمله این کشورها کویت بود که استاد در محافل زیادی شرکت نمود و بسیاری از زیباترین تلاوتهایشان نیز در این کشور خلق شد، از جمله تلاوت سوره نور. فراز دیگر از این سوره مبارکه را به اتفاق بشنویم. استاد عامر از مدرسه تلاوت استاد عبدالفتاح شعشایی پیروی می نمود و همچون ایشان احکام تلاوت را به خوبی متقن و محکم اجرا می کرد. ایشان تلاش می کرد صدای خود را به صدای استاد شعشایی نزدیک نموده و در همین راستا صدایی گرم و قوی داشت که در پرده های بم از اصالت و استحکام بالایی برخوردار بود. یکی دیگر از تلاوت‌های شاهکار استاد احمد محمد عامر مربوط به سوره مبارکه توبه آیات 36 تا 47 به مدت 25 دقیقه است که به زیبایی هرچه تمامتر در مسجد حضرت زینب سلام الله علیها در شهر قاهره مصر اجرا نمودند. قرآن دوستان عزیز، انشالله در برنامه آینده بیشتر با استاد احمد محمد عامر آشنا خواهیم شد و فرازهای دیگری از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را پخش و معرفی خواهیم کرد. پس تا آن زمان بدرود. علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي
دوستان گرامی، تولستوی فیلسوف بزرگ روسی میگه قرآن مشتمل بر تعلیقات و حقایق روشن، آشکار و آسان است که عموم افراد بشر از هر طبقه میتوانند از آن بهره‌مند شوند.
ما رو هدایت میکنه، همه چیز رو تعلیم داده است. باید آموخت، باید فهمید و اونگاه پیاده کردن این مفاهیم در واقعیت زندگی است. چجوری ممکنه؟ این خوندن قرآن و تلاوت قرآن قدم اول است برادران من، این قدم آخر نیست. قدم آخر.
والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله ولو كره المشركون.
تلاوت قرآن با صوت خوش، با آداب که شیوه خاصی دارد، موسیقی خاصی دارد، روش خاصی دارد، اینها چیزایی لازم نیست، اینا انسان رو نزدیک میکنند.
این من فی ذلک لعبره،
اما این کافی نیست.
انا قیم الدین ولا تتفرقوا فیه.
مشکل بزرگ مسلمانان دنیا دوری از قرآن، دوری از قرآن، از قرآن.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی با ما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید منزلت هارون برادر حضرت موسی علیه السلام تشبیه به منزلت حضرت علی علیه السلام شده است. هارون ابن عمران از پیامبران الهی، برادر، جانشین و همراه حضرت موسی علیه السلام بود که در قرآن از قول موسی به فصاحت وی در سخن گفتن اشاره شده است. در حدیث از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، جایگاه امام علی علیه السلام نسبت به پیامبر اکرم به جایگاه هارون نسبت به موسی تشبیه شده است. این حدیث در منابع شیعه و سنی نقل شده و به حدیث منزلت شناخته می شود. هنگامی که حضرت موسی علیه السلام برای گرفتن الواح به طور سینا رفت، هارون را جانشین خود قرار داد. در این مدت فردی به نام سامری گوساله‌ای ساخت و بنی اسرائیل را به پرستش آن دعوت کرد و هارون نتوانست مانع آنها شود. بر پایه روایتی از پیامبر اکرم، نبوت از طریق نسل هارون ادامه یافته است و پیامبرانی از جمله الیاس از نوادگان وی به شمار می آیند. بنابر آیات قرآن کریم، حضرت موسی هنگام مبعوث شدن به پیامبری از خدا خواست که هارون را وزیر و همراه او قرار دهد، چرا که او بهتر از وی سخن می گوید. همچنین در آیات قرآن از همراهی هارون با موسی در دعوت فرعون به یکتاپرستی سخن به میان آمده است. از امام علی علیه السلام در وصف حالات موسی و هارون نقل شده که حضرت موسی به همراه هارون در حالی نزد فرعون رفتند که لباس پشمین بر تن و عصای چوبین در دست داشتند. هارون در 123 سالگی در طور سینا از دنیا رفت. در کوه هور اردن که به جبل هارون شهرت دارد، مقبره ای به او منسوب است.
تشکر و سپاس از همراهیتان. در ادامه برنامه در وادی نور، دل و جان را تراوت می‌بخشیم به تلاوت آیات 5 تا 11 سوره انسان با صدای استاد علیرضا رضایی، قاری عزیز افغانستانی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق
ایستگاه تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام